ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت دفاع آمریکا از تحقیق درباره تصاویر منتشر شده از سربازان آمریکایی خبر داد. یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. حسن روحانی میگوید عده‌ای در ایران نمیخواهند تحریم ها برداشته شود. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. پنتاگون میگوید در حال تحقیق پیرامون درستی تصاویری است که از به آتش کشیدن اجساد ستیزجویان عراقی توسط تفنگداران آمریکایی منتشر شده است. یک سخنگوی پنتاگون گفته وزارت دفاع آمریکا در حال تحقیق درباره درستی این تصاویر و زمان و افراد حاضر در آن است. پیشتر وبسایت TMZ تصاویر منتشر کرده بود که در آن سربازان آمریکایی در حال به آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی دیده می شوند. این وبسایت زمان وقوع این اتفاق را سال 2004 میلادی و در شهر فلوجه عنوان کرده است. جبهه النصر گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه با انتشار متنی در صفحه توییتری خود نوشت که این حمله در انتقام از اقدامات حزب الله لبنان در سوریه انجام شده است. صبح پنجشنبه انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر هرمل واقع در شرق لبنان باعث کشته شدن دست کم 3 نفر شد. منطقه‌ای که این بمب در آن منفجر شد از مناطق عمدتاً شیعه نشین لبنان است که گروه حزب الله بر آن تسلط دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفتی منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد افزوده است که در این باره حرفای بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تأکید کرده است که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند. محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله که به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 متهمند در یک دادگاه سازمان ملل آغاز شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره 9 سال پس از انفجار مهیب اتومبیل بمب‌گذاری شده که باعث قتل 22 نفر شامل رفیق حریری و زخمی شدن 226 تن دیگر شد، پرونده دادخواهی این سوء قصد اکنون از سوی دادستان دادگاه لاهه گشوده شده است. این عملیات تروریستی اگرچه همزمان از سوی نیروهای طرفدار سوریه نیز محکوم شده بود، اما سوریه همواره در این سوء قصد متهم ردیف اول شمرده شده است. رفیق حریری از مخالفان جدی دخالت‌های حکومت بشار اسد در لبنان بود. در همین ارتباط در سال 2011 حکم دستگیری 6 تن از اعضای حزب الله، گروه شیعی که از سوی سوریه حمایت می‌شود، صادر شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه شنونده مجله یک خانه یک زمین خواهید بود از آزادی اسدی. من در ساعت 23:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل موجودی به شکلهای مختلف ضررهای خوشی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این پنجمین برنامه محیط زیست رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا حدود 10 دقیقه آینده با چند موضوع در این برنامه با شما خواهم بود. رئیس جمهور ایران میگه خودش به شکل مستقیم اقدامهای دولت رو در مورد دریاچه ارومیه دنبال میکنه.
نجات دریاچه ارومیه این نیست که نتونن بکنن، تصمیمی است که جمهوری اسلامی باید بگیره.
نخستین سفر حسن روحانی به استان خوزستان و وعده احیای رود کارون.
مصیبت‌های بسیار ساده است که امروز شروع شده و در آینده تبدیل به یکی از مشکلات جدی ما میشه.
و 26 دی ماه روز ملی حمایت از حیوانات در ایران چقدر در آگاهی مردم در مورد حیات وحش مؤثر بوده؟
وضعیت حیات وحش به طور کلی میشه گفت توی سالهای گذشته بهتر نشده و شاید بدتر شده.
یک خانه، یک زمین.
نخستین مقصد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران برای شروع سفرهای استانیش خوزستان بود. استانی در جنوب غرب ایران و در کرانه اروندرود و خلیج فارس که یکی از بزرگترین رودهای ایران در آن جریان داره. یکی از بزرگترین مسائل مردم این منطقه هم مدت هاست که همین رود پر آب و عمیقه. حسن روحانی در این سفر در مورد تغییر مسیر سرشاخه های کارون و هدایت آب اون به مرکز ایران که خوزستانی ها به شدت با اون مخالفند گفت کارون جز برای آب آشامیدنی استفاده نخواهد شد و طرح‌های دیگه هم متوقف میشه. خسرو بندری کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی میگه انتقال آب از یک سوی کشور به سمت دیگه مدتی پیش با زاینده رود تجربه تلخی بود که اجرا شد.
اومدن در 1371 90 میلیون متر مکعب آب رو با لوله برای آب مشروب به یزد بردن. این موجب کمبود آب کشاورزی دشت اصفهان شد. بعد سال 84 به رقابت با یزد استان مرکزی هم 220 میلیون متر مکعب آب زاینده رود رو به منطقه قم و کاشان و اینها بردن. باز هم آب کشاورزی کم شد. الان اما قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه و این معادل بیش از 4 سد بزرگ آب است. هدفش هم ظاهرا ترمیم خرابی سالهای قبل و متاسفانه تامین آب مشروب یزد و رفسنجان و کرمان و حتی طبس در جنوب خراسان.
رئیس جمهور ایران در هفته‌ای که گذشت برای مردم استان خوزستان از احیای کارون گفت. از لایروبی اروندرود و زیر کش رفتن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در 3 سال. وعده هایی که قول داد عملی میشن و در دستور کار دولتش قرار میگیرند. خسرو بندری که پیشینه مدیریت پروژه طرح توسعه نیشکر از رودخانه کارون رو در کارنامه خودش داره میگه
دشت عظیم خوزستان خودش دارای آنچنان ظرفیتیه که کنترل آب کارون و دز که آخرین اون طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی بود میتونه سهم مهمی از تولیدات کشاورزی ایران رو تامین کنه. دوم اینکه رودخانه های دائمی هم مثل دریاچه داره زندگی هست. یه رودخانه دائمی اگر زیاده از حد آبش کم بشه زندگی بسیاری رو به خطر میندازه. پس باید سهم آب جاری رودخانه کارون رو هم به حد نیاز اون حفظ نمونه.
نمایندگان استان خوزستان در مجلس در مورد بی‌توجهی دولت در مورد آلودگی هوا و ریزگردها در این استان، انتقال آب خوزستان به بقیه استان‌ها و مشکلات فاضلاب شهری و آلودگی آب آشامیدنی مدت هاست که معترض بودند و در پاییز گذشته تعدادی از آنها دست جمعی استفاده دادند.
زندگی روی زمین.
دانشمندان میگویند 95-100% مطمئن شده اند که انسان در تغییرات آب و هوای جهان نقش دارد. استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی مانند بنزین و نفت در دنیا باعث تولید گازهای گلخانه‌ای در جو می شود. یکی از نگران کننده ترین مسائل مرتبط با گازهای گلخانه‌ای گرم شدن و تاریک شدن جهان است. دانشمندان میگویند گرم شدن هوای زمین باعث خواهد شد سطح آب دریاها در کره زمین تا پایان این قرن بین 18 تا 59 سانتی متر بالا برود. همچنین سطح اقیانوس‌ها در سال 2100 میلادی تقریبا 1 متر بالاتر از وضعیت فعلی خواهد بود. نتیجه این تحقیق چندی پیش در یکی از نشست‌های سازمان ملل اعلام شد.
یک خانه، یک زمین.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از انتخابات قول داده بود موضوع دریاچه ارومیه از اولین برنامه‌های دولت باشه. کارگروه نجات دریاچه ارومیه هم در تابستانی که گذشت تشکیل شد و در هفته گذشته رئیس جمهور ایران اعلام کرد خودش مستقیم و شخصی موضوع دریاچه ارومیه رو دنبال می‌کنه. بعضی از نمایندگان مجلس میگن 80% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هست و 24 پروژه برای زنده کردن اون در حال اجراست. ژاله تبریزی، فعال محیط زیست آذربایجانی که در زمینه دریاچه ارومیه کار میکنه، میگه راهکارهای پیشنهادی فعالان و کارشناسان بر اساس یک دسته‌بندی مشخص تا امروز بارها اعلام شده.
اولین چیزی که من فهم کنم باید در فوریت انجام بدن بستن 22000 چاه غیرمجازه و دادن خسارت به کشاورزان در رابطه با بسته شدن این چاه ها. بعد باز کردن سدها که به دریاچه بریزه. تغییر سیستم آبیاری است که باید به صورت مدرن باشه در تمام ایران این مطرحه و آبهای مصرفی در شهرها و تصفیه آن و برگرداندن آن به دریاچه ارومیه هستش.
بعضی از کارشناسان میگن نجات دریاچه ارومیه یکی از مهمترین مطالبات محیط زیستی مردم ایران است. گفته میشه نجات این دریاچه در شمال غربی ایران به 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره. رئیس جمهور گفته موضوع دریاچه ارومیه با بقیه دریاچه‌های ایران تفاوت داره. حسن روحانی همینطور تاکید کرده اگر این دریاچه خشک بشه زیست 14 میلیون تن به خطر میفته و ریزگردهای نمک تمام زمین‌های کشاورزی کشور رو نابود میکنه. ژاله تبریزی، فعال و پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، میگه بحران دریاچه ارومیه همه ایران رو خواهد گرفت و مثل آلودگی هوا دیر یا زود بر زندگی همه مردم سایه میاندازه.
این بادهای نمکی که یه تهدید جدی است به سلامتی انسان‌ها، کشاورزی که خب از بین رفته و تماماً از بین خواهد رفت. تنفس این گردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستند.
دومین دریاچه آبشور دنیا در شرایطی است که فعالان محیط زیست میگن حجم آب باقی مانده بسیار کمتر از اون چیزی هست که توسط دولت و رسانه‌ها اعلام میشه. هرچند که البته تا کنون آمار خیلی دقیقی از مقدار آب دریاچه ارومیه اعلام نشده. شاید برای همینه که وزیر نیرو هفته پیش گفت نجات دریاچه ارومیه 10 تا 15 سال زمان نیاز داره و هر وعده سیاسی غیر واقعی خیانتی به مردم و دریاچه ارومیه است. اما نجات این دریاچه چقدر امکان پذیره؟ ژاله تبریزی در فرانسه.
آلمانی ها دریاچه چاد در شمال آفریقا را با همین شیوه ها احیا کردند. با توجه به کارشناسانی که در خارج و داخل وجود داره، پیشنهادهایی که از طرف سازمان ملل، یونپ یا کشورهای دیگه شده برای احیای دریاچه ارومیه، این مسئله میتونه انجام بگیره. فقط واقعا تصمیم از طرف دولت مردان ها خواهد بود در جمهوری اسلامی.
کشاورزی و سدسازی که میتونن در خدمت زندگی و محیط طبیعی باشن در شمال غربی ایران از بزرگترین متهمان پرونده مرگ دریاچه ارومیه محسوب میشن.
یک خانه، یک زمین.
طرفداران محیط زیست و حقوق حیوانات چند سالیه یکی از جشن‌های بزرگ زرتشتیان رو در ایران انتخاب کردند و اون رو به عنوان روز ملی حمایت از حیوانات نامگذاری کردند. روزی که زرتشتیان از کشتن حیوانات سودمند و خوردن گوشت آنها خودداری می‌کنند. با کمی تغییر 26 دی ماه چنین روزی نام گرفته. سالهای اولیه که این روز نامگذاری شده بود، دوستداران محیط زیست و حیوانات در پارک ها و فضای سبز با مردم گفتگو میکردن و در مورد مسائل حیوانات با اونها صحبت میکردن تا راههایی برای دوستی و مدارا با حیوانات رو آموزش بدند. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات که در این کار سهیم هست و تلاشش رو برای برگزاری این روز میکنه، میگه در سالهای اخیر وضعیت حیوانات اهلی و شهری در کشور با همین حرکت ها بهتر شده، اما مشکلات تازه‌ای به وجود آمده.
فعالیت‌هایی که سال‌های گذشته انجام شده باعث شده که شاید حتی بخشی از مردم رغبت بیشتری به نگهداری از حیوانات خانگی داشته باشن و نزدیک‌تر شده باشن به حیوانات اهلی. اما از طرفی این مسئله یک سری معایبی هم داشته. یک بخشی از مردم بیشتر حیوان دوست شدن، باعث افزایش پرورش دهنده های حیوانات خانگی، وارد شدن حیوانات خاص به کشور و یا اینکه گسترش خرید و فروش حیوانات وحشی مثل شیر و خرس که شاهدش هستیم، همچنین گسترش باغ وحش ها و باغ پرندگان در کشور، در نهایت به ضرر حیوانات اهلی تمام شده.
مسئولان انجمن های مختلف مربوط به محیط زیست و حیوانات در ایران میگن هر وقت فعالیتشون برای آگاه سازی مردم در مورد مسائل زیست محیطی پررنگتر میشه، به چشم خود میبینن که مردم هم استقبال میکنند و علاقمند به شنیدن و آموزش هستند. ممنون که با مجله محیط زیست رادیو فردا همراه بودید. نشانی ایمیل ما رو برای فرستادن نظراتتون فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیدم رویش گل باب جنان، رویش خم تیر و کمان، برگی سویش بنفشه نگران، دل رفت از کف، نو برای گلشن مهر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، زهال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران، به تو دل بسپارم من، چون جانا با ما بیا بیا تا دم به تو، از آن میر غدان به جا جانا بر ما، تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من، ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حوصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. شنه میر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، زهال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران، به تو دل بسپارم من، چون جانا با ما بیا بیا تا دم به تو، از آن میر غبان به جا جانا بر ما، تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من، ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حوصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم.
Thank you. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده این
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
دست این رو بیا و بیا ساقی ناشیشه به دست این رو بیا تو بیا ساقی ها ساقی تو به شکنم شکنم آرزوز با
یا زمانیم شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. روسیه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا ایران را به کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت کنند. این کنفرانس قرار است هفته آینده با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه با حضور قدرت‌های جهانی برگزار شود. مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه تهران از لغو سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در نماز جمعه این هفته تهران خبر دادند. جبهه النصر گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در حال تحقیق پیرامون درستی تصاویری است که از به آتش کشیدن اجساد ستیز جویان عراقی توسط تفنگداران آمریکایی منتشر شده است. با اعلام فهرست نامزدهای جوایز اسکار فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر یک در 10 رشته کاندید دریافت جایزه شدند. پس از این دو فیلم 12 سال بردگی با کاندید شدن در 9 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شانس بزرگ بعدی اسکار امسال خواهد بود. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود.